أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا چهار راه حل برای حل مشکل شرط متأخر بیان شد و هر چهار راه حل مورد اشکال قرار گرفت. راه حل پنجم راه حلی است که مرحوم سید صاحب عروه بیان کرده است. ایشون می‌فرماید به طور کلی هم در عقلیات و هم در تکوینیات ما مقدمات سابقه و لاحقه داریم و هم در شرعیات و اعتباریات. این که در تکوینیات مقدمات سابقه و لاحقه داریم، مثل این که ما یک روز را متصف میکنیم به اول ماه، میگیم اون روز اول ماه است. خب این یک شرطی دارد، این که بعد از آخر ماه باشد، آخر ماه قبلی، و نیز بعد از اون دوم ماه هم باشد. پس اول بودن برای ماه مشروط به داشتن ثانی در این ماه و نیز مشروط به آخر داشتن ماه قبله. خب الان وقتی میگیم اول ماه، هنوز دوم ماه نیامده. اول بودن مشروط به ثانی است، در حالی که ثانی هنوز نیامده. این آخر هم آمده و گذشته. این در مسئله در همه مرکباتی که دارای اجزا هستند قابل انطباقه، مرکباتی که اجزایش به تدریج حاصل میشن، چون هر جزئی عرض به حضور شما مشروط به بودن جزء قبلی و آمدن جزء بعدی است. اگر بخواد این اجزا متصف به صحت بشه، قهرن باید قبل و بعد هم داشته باشه. پس در امور تکوینیه این چنینه، در امور اعتباری هم همینطوره، که خب منها شرعیات، شرعیات هم از امور اعتباری هن. مثلا به تو وقتی گفته می شود، این شرط برای ملکیت، شرط متقدمه برای ملکیت. ولی هر کدام از این اجزای تشکیل دهنده بعتو، مثلا تای بعتو، اینها تأثیر دارند در ملکیت به این نحو که جزء سابق باشد تا این بعتو، تا این تو در بعتو تأثیر بذاره در ملکیت. خود این بعتو یه جزء با داره، یه جزء مثلا عین داره، یه جزء تا داره که این ضمیر متکلم وحده است. خب بای در بعتو تأثیر گذاریش مشروط به این است که تا هم بعدن بیاد. لذا در شرعیات هم ما مقدمات متقدم و متأخر داریم. خب اینها همه از یک سنخن. بالاخره ما چه در تکوینیات و چه در شرعیات مقدماتی داریم که بعد از ذل مقدمه تحقق پیدا میکنه و مقدماتی داریم که قبلش تحقق پیدا میکنه. حالا چجور مسئله را حل بکنیم؟ اصل راه حل ایشون اینجاست. میفرماید اگر ما بخواهیم متأخر را به عنوان معدوم مؤثر بدانیم، این محاله. این که معدوم مؤثر باشد در موجود، این معقول نیست. ولی یه مطلب رو میتونیم بگیم، دخیل در تأثیر است. فرق است بین مؤثر بودن معدوم و یا دخالت معدوم در تأثیر. معدوم رأساً نمیتونه مؤثر باشه، این محاله. ولی اگر فرض کنیم چیزی که معدومه تأثیر گذار باشه در موجود، مثلا گذشته در آینده تأثیر بگذاره، این اشکالی نداره. یا حتی آینده در گذشته تأثیر بگذاره. و البته مقصود از این تأثیر گذاری علیت نیست، علیت غیر از دخالت در تأثیره. علیت معدوم در موجود برای موجود محاله، اما دخالت معدوم در تأثیر اشکالی نداره. خب اینم عرض به حضور شما. حتما اونطوری که به ذهن شما اومده این حل مشکل نمی کنه. اصلا این چه حرفیست که بگیم معدوم علیت ندارد، مؤثر نیست اما دخالت در تأثیر داره؟ این حرف اصلا باطلیه. اگر معدوم مؤثر نیست، چون عدم و نیستیست و هیچ است، خب نیستی و عدم و هیچ دخالت در تأثیر هم نمیتونه داشته باشه. بالاخره اگر چیزی بخواد مدخلیت در تأثیر گذاری باشه، باید یه حظی از وجود داشته باشه. معنا نداره چیزی که نیست و هیچ هست حتی ذره‌ای بخواد تأثیر در وجود داشته باشه. این وجه هم به نظر میرسه تمام نیست. اما راه حل ششم، دقت بفرمایید، راه حل محقق عراقی است. این راه حل از یه جهاتی شبیه راه حل اوله، ولی در این حال تفاوت هم داره، همون راه حلی که محقق خراسانی گفتن. بله ابدا ابدا. یعنی چی؟ تأثیر در چی میذاره؟ تأثیر معنوی؟ بالاخره اونجا قصد کرده، هیچی نیست، وجود خارجی بعدنه، ولی وقتی نیت کرده و روایات هم داریم که میدونم، خب میگم اون یه مثال داره، هر مثالی بیاری یه چیز داره، بالاخره این قصده، خود قصد عمل خیر آثاری برش مترتبه، پس موجوده الان. قصد به اراده شما الان، بالاخره همین که میگن نیت المؤمن خیر من عمله، اصلا خود نیت وجه عمل مهمتر از خود عمله، این که با چه قصدی میخواد بره. همه چیز به مثلا در این امور به قصد و نیت برمیگرده، این که عمل شما برخواسته از چه قصدی باشه. و بالاخره شما همینقدر که ده تا دلت میخواد بری قصدم نمی کنی، در درونت میل به کار خیر پیدا میکنی، این کشش درونی خودش وجودیست. این کشش نه کشش نه اجازه بدید این کشش خودش منشأ یه سری آثار، پس معدوم نیست. اونجا عدم، ببینید، اثر مال فعل خارجی نیست، اینجا مال اون میل و کشش درونیه، اصلا قیاسش مع الفارقه. ببینید راه حل ششم راه حل محقق عراقیه. محقق عراقی از به حضور شما می‌فرماید ما بعضی از امور شرعی و اعتبار، بعضی از امور برای ما شرعیه، یعنی امور یه دست امور شرعی هن، یه دست امور تکوینی. امور و مسائل شرعی اعتباری هستند، سببیت و مسببیت در امور اعتباری اساساً بر وزان سببیت و مسببیت در امور تکوینی نیست. در امور تکوینی خب ما وقتی یه چیزی را سبب میدانیم، یعنی علیت در تأثیر و در وجود معلول داره، اما در امور اعتباری این دیگه مشکلی نداره و قاعده عقلی تقدم علت بر معلول، تقدم رتبی علت بل معلول و لزوم مقارن بودن علت و معلول در مورد اعتباریات جاری نمیشه. اون قاعده مربوط به تکوینیاته. اصلا چرا امور اعتباری رو خلط میکنیم در امور تکوینی؟ شرط متأخر در اعتباریات هیچ اشکال نداره. شارع مثلا بیاد عرض به حضور شما بگد الان فلان چیز بر شما واجبه، به شرطی که بعدن محقق می شود. سببیت و تأثیر شرط در شرعیات از جنس اعتباریاته، نه سببیت حقیقی. مثلا ببینید، اگر شارع میگوید اتلاف مال غیر سبب زمان است، اتلاف مال غیر سبب زمان است، خب اینجا اون چه که خارجن اتفاق میفته اتلافه. اتلاف یعنی از بین رفتن و تلف شدن مال یک موجود خارجی است. خب این سببیت داره برای زمان، این سببیت یه امر اعتباریه، علت برای این باعث میشه که عرض به حضور شما ضامن باشی. اصلا ملکیت یه امر اعتباری است. اتلاف مال غیر که میگیم، مال غیر خودش امر اعتباری است، ولی اینی که در خارج این کتابه، اینجا چیزی وجود نداره، منتها گاهی این مال اضافه به شما پیدا میکنه، گاهی اضافه به دیگری، میشه مال شما یا میشه مال او، این یه امر اعتباری است. پس به طور کلی این قاعده به نظر ایشون در عقلیات، در اعتباریات جریان پیدا نمی‌کنه. این فقط در محدوده تکوینیات. حالا همه تلاش محقق عراقی اینه این مشکل را حتی در تکوینیات هم حل بکنه، خیلی تلاش می‌کنه که بگوید مسئله شرط متأخر در تکوینیات هم قابل حله، یعنی میشه در امور واقعی، در موجودات خارجی یه چیزی که ذل مقدمه است الان پیدا بشه ولی مقدمش بعدن. فرض کنید آتش سببیت برای احراق داره، این امر تکوینی است، آتش سبب سوزاندنه، پس سببیت نار برای احراق سببیت تکوینی است، ولی شرط داره. میگن النارو سبب للاحراق به شرط ان لم یکن الشیء مرطوبا، به شرط این که اون شیء که میخواد سوزانده بشه مرطوب نباشه، به شرط این که اون شیء کنار آتش قرار بگیره، در مجاورت آتش قرار بگیره. پس شرط مجاورت شیء جنب النار، شرط عدم و وجود رطوبت فشیء، اینا همه شرط احراقه. پس ما سببیت دارد، اینجوری میگیم در تکوینیات، النار سبب للاحراق به شرط عدم کون شیء مرطوبا و به شرط المجاوره. خب حالا اینجا این دوتا شرط متأخره دیگه، میگه این می سوزاند، سببیتش واقعی، سببیت نار برای آتش تکوینیست دیگه، این سببیت الان وجود داره، حقیقتا همین الان این سببیت هست، ولی شرطش بعدن محقق میشه. خب حالا این چطور پس میشه تصویر کرد تأخر شرط از مشروط را؟ حالا اجازه بدید حرف ایشون رو نقل کنیم. ایشون میگه ما حقیقت این شرطیت رو باید موشکافی کنیم که اینجا فی الواقع چه چیزی سببیت دارد؟ آیا طبیعت و نار با قطع نظر از هیچ خصوصیتی سببیت داره برای احراق، یا حستون خاص من النار سببیت داره؟ این دوتا خیلی فرق میکنه. ببینید طبیعت یک امر کلیست، مثل کلی انسان. طبیعت الانسان با قطع نظر از خصوصیات و جزئیات مصادیق یه امر کلیست، ولی این طبیعت دارای مصادیق و حسه های مختلف. این طبیعت تارتن میاد در شهر قم در محله فلان، پسر فلان متولد فلان میشه یه مصداق. حسه یعنی همون طبیعتی که محفوف شده به یک سری خصوصیات. حساس یعنی طبیعتی که به خاطر اتصاف به یک سری جزئیات تبدیل شده به مصادیق متعدد. این حسه ها با هم کاملا متفاوتن، هر کدام یه چیزی دارن که دیگری ندارن. الان این همه آدم که اینجا نشستن اینا همه با هم کاملا متفاوتن، هیچ کدام عین دیگری نیست، هر کدام یه خصوصیاتی دارند که اونها را از یک دیگر متمایز می کنند. اگه قرار بود این افراد از هم متمایز نشن، پس ما عرض به حضور شما یه طبیعت کلی داشتیم و هیچ قابل حتی دیدن و اشاره هم نبود. خب اینجا هم همینطوره، طبیعت و نار با قطع نظر از یک مصداق و حسه خاصی سببیت برای احراق نداره. چون اگر طبیعت و نار سببیت برای احراق داشت دیگه هیچ شرط و شروطی لازم نداشت. طبیعت و نار موجب سوزاندن بود، چه در مجاورتش چیزی باشد چه نباشد، چون اینا هر کدوم مصادیق متعدد نارن. ناری که کنارش چیزی نباشد یه مصداقه، ناری که کنارش شیء مرطوب باشد یه مصداقه. اینا حسه های مختلف نارن. همین که شرط گذاشته میشه نار سببیت برای احراق دارد به شرط این که در مجاورت شیء غیر مرطوب قرار بگیره، این نشون میده طبیعت الاحراق خاصیت سوزانندگی ندارد، بلکه حسه های خاصی از نار هستند که میسوزانند. اونم کدوم حسه ها؟ حسه مجاوره با شیء غیر مرطوب مثلا. دقت فرمودید؟ خب خود همین حسه یعنی یک امتیاز، یک ویژگی در این پیدا شده که در حسس دیگر، در مصادیق دیگر نیست. خب پس این نار نار سوزاننده. یه مزیتی داره نسبت به سایر نارها، یه امتیازی داره، یه ویژگی داره. این ویژگی چه ویژگیه؟ دقت کنید، این ویژگی در واقع اضافه و نسبتی است که بین این نار و اون شی پیدا میشه. یک نسبتی بین این نار و اون شی که ایجاد میشه، اون وقت این او را میسوزاند. در سایر آتش ها این نسبت و اضافه نیست، لذا نمیسوزاند. آتشی که مثلا اون ور شهر قم درست شده، فرش اینجا رو نمیسوزونه، چون اضافه و نسبتی بین اینها نیست. اما آتشی که همینجا روشن بشه، این فرش را به شرط اینکه رطوبت نداشته باشه میسوزانه، چون یه اضافه و نسبتی بین اون آتش و این شیء ایجاد شد. همه تأثیرگذاری نار و خاصیت سوزانندگی به خاطر این اضافه و نسبت، و اصلا ویژگی این حسه از نار همین اضافه و نسبت. پس تا اینجا معلوم شد در امور تکوینیه اگر سخن از سببیت و تأثیر گذاری و علیت یک چیزی در چیز دیگر است، این مربوط به یک حسه خاصی از طبیعت علته. طبیعت علت با قطع نظر از این خصوصیات اثرگذار نیست و علیت نداره. اثرگذاری و علیت مال یک حسه خاص. این حسه خاص، این خصوصیت در اثر اضافه و نسبتی است که بین اون مصداق و اون آتش و این معلول پیدا میشه. خب حالا نکته‌ای که اینجا میتونه مسئله رو حل بکنه اینه که ببینیم آیا این طبیعت، طبیعت علت میتواند نسبتی پیدا کند و اضافه‌ای پیدا کند به چیزی که در آینده میخواد موجود بشه. اگر بتونیم اینو حل کنیم، شرط متأخر در تکوینیات هم قابل تصویره. ببینید ریشه سخن محقق عراقی همینه که اصل سببیت و تأثیرگذاری علت رو تحلیل میکنه که این ناشی از چیه. میگه خود طبیعت به ماهیت طبیعت تأثیر نمیگذاره، حسه خاصی از طبیعت، و این حسه خاص هم یک امتیازی از سایر حسس داره. امتیازش هم اینه که این حسه یک اضافهی پیدا میکنه با معلول. این آتش وقتی اضافه پیدا میکند با جسمی که مرطوب نیست و استعداد سوختن داره، با جسمی که مجاور اونه، این عرض به حضور شما موجب میشه این خاصیت احراق ترش پیدا بشه، در حالی که در سایر آتش ها این خصوصیت نیست. خب محقق عراقی همینجا میفرماید این اضافه و نسبت بین این شیء، این علت و معلول میتونه به نحوی تصویر بشه که یک طرفش فعلی باشد و طرف دیگر استقبالی. میتونه اضافه بین دو چیزی پیدا بشه که یکیش الان یکیش بعدن پیدا میشه. برای اینکه این مسئله روشن بشه مثال میزنه ایشون به علم. خوب دقت کنید، ماهیت علم چیه؟ آگاهی، جنس آگاهی چیه؟ اینکه شما یه چیزی رو میدونید معناش چیه؟ ها؟ علم یه حقیقت ذات الاضافه است به این معنا که بین نفس شما و اون معلوم، اون شیء خارجی، حالا هر چی هست، یا شیء ذهنی، بین نفس شما و معلوم یک نسبت و اضافه ای پیدا میشه. چیزی که مثلا فرض کن الان امروز یه آدمی رو میبینید که تا حالا ندیدید، بین نفس شما و اون معلوم خارجی نسبتی پیدا میشه، یک آگاهی در ذهن شما شکل میگیره، به این میگن علم. حالا این میتونه به یک شخص باشه، میتونه به یه موجود باشه، میتونه به کوه باشه، جنگل باشه، دریا باشه، تا بره مفاهیم عقلی و ریاضی محض. بالاخره اونم یک چیزیست که نفس شما یه ارتباطی با اون برقرار میکنه و ازش علم متولد میشه. مثلا شما الان علم دارید که روز یک شنبه روز اربعین، یک شنبه نیامده، هنوز موجود نشده، بله، اما بین نفس شما و آن چیزی که هنوز نیامده و در آینده خواهد آمد یک نسبتی ایجاد میشه، به این میگن علم به آینده. خب علم به آینده الان یک طرفش فعلی است، علم ما فعلیت داره، من الان یقین دارم، اما معلوم فعلیت نداره. معلوم کی میاد؟ آینده میاد. پس میشه در امور ذات الاضافه یک طرف اضافه فعلیت داشته باشد و طرف دیگه فعلیت نداشته باشد. مثال روشنش هم همین علم. علم انسان قطعا میتونه به آینده متعلق بشه در حالی که هنوز آینده نیامده. معلوم فعلیت پیدا نکرده، بعدن میخواد بیاد، ولی علم ما الان هست. یا مثلا حتی نسبت به گذشته، شما الان علم دارید به گذشته خودتون، به اتفاقی که 10 سال پیش افتاده، به اتفاقی که دیروز افتاده، در حالی که اون معدومه، از بین رفته، چون علم یه امر ذات الاضافه است و لازم نیست هر دوش فعلی باشن. علم الان فعلی است ولی معلومش گذشته بوده و تمام شده. خب ماحصل سخن محقق عراقی اینه، اگر شرطیت در امور تکوینیه و سببیت در امور تکوینیه را ما به مسئله اضافه برگردوندیم، دیگه مشکلی در شرط متقدم و متأخر نداریم. چون درسته که اضافه امر طرفی نیست و احتیاج به دو طرف دارد، احتیاج به مضاف و مضاف الیه و نسبت دارد، اما لازم نیست مضاف الیه مقارن با مضاف وجود داشته باشه. میتونه مضاف الیه با بعدن محقق بشه و میتونه همین الان محقق بشه. خب این معنای تأخره، تأخر شرط و سبب. آیا اشکالی لازم میاد؟ پس ببینید محقق عراقی مسئله رو در شرعیات از یه طریقی حل میکنه، میگه آقا اصلا قاعده عقلی تقارن زمانی علت و معلول مربوط به تکوینیاته، در شرعیات که از امور اعتباری هستن اصلا این قانون کارایی نداره. عالم اعتباریات اصلا متفاوت از عالم حقائق و تکوین، تکوینیات. اما معذالک ایشون تلاش میکنه حتی در عالم تکوینیات هم تصویر بکنه شرط متأخر را و مسئله تأخر بعضی از امور که سببیت دارن نسبت به مقدمه بر خودشون. راهش هم همین است که عرض کردیم، مسئله اضافه است. همینجا من اشاره بکنم، ببینید نظیر رو مرحوم آخوند در شرط مأمورون به فرمود، منتها تفاوت سخن محقق عراقی با مرحوم آخوند در چیه؟ ها؟ مرحوم آخوند مسئله اضافه را در شرعیات مطرح کرد، گفت بین مثلا شرط و مأمورون به یک اضافه ای حاصل میشه. محقق عراقی مسئله رو وسیع‌تر کرده، مسئله رو برده توی چی؟ تکوینیات. میگه در تکوینیات این اضافه وجود داره و با این اضافه مسئله حل میشه، چون این اضافه الان هست، این اضافه همین الان موجوده، ولو مضافر الیهش بعدن تحقق پیدا میکنه. این محصل فرمایش محقق عراقی است به عنوان راه حل پنجم. حالا اینو باید بررسی کنیم ببینیم آیا تمامه یا نه. نهایت الافکار جلد یک صفحه 279 تا 286 این مطلبی است که محقق عراقی در این مقام فرموده. الحمدلله رب العالمین.
شرط متأخر با وجود مشکل تکوینی بیش در اون تکوین مثلا اگر مثلا چی میشه علت
نه ببینید
چه الان چه آینده میاد، اما در شرط متأخر اگر مشکل علامت